فرهنگی و حوزه اخلاقی این دوستان هست که این خیلی راحت در پایان سال مورد ارزیابی قرار میگیره و همون نکته که اشاره کردم سعی میشه که اینها نشون داده بشه به اقشار مختلف و تو خود جامعه ورزش به این افراد به عنوان الگو و نمونه بتونن از اون فکر و ایده خلاقانه‌ای که داشتن در حوزه مباحث فرهنگی و مباحث اخلاقی دیگران هم در رشته‌های خودشون حالا بومی‌سازی کنه در فدراسیون خودش در رشته مربوطه. ما برای هر همه فدراسیون‌ها تو حوزه مباحث اخلاقی مباحث اخلاقی حرفه‌ای نمی‌تونیم یه نقطه واحد بسازیم. هر فدراسیون اختزاعات خاص خودش رو از نظر شرایط فرهنگی و شرایط فنی داره که به یه شکلی میتونه بیاد این حرکت‌های انسان دوستانه نسبت به اون مسئولیت‌های اجتماعی که هر فدراسیون داره بیاد اون ورزشکار ما ببینه، الگوها رو خودش رو تطبیق بده و خاص اون رشته ورزشی خودش جامعه عمل بپوشونه به این مقاله.
البته خب یه سری شاخص ها که مشترکه دیگه آجوا،
بله
در واقع در همه ورزش ها قابلیت اعتنا رو خواهد داشت. بله
اون مرام و معرفه است، اون منش قهرمانی یا پهلوانی دیگه، اینها اون ادبی که زبان زد، اون تواضع، اون فروتنیه دیگه، ورزش
احترام به کسوت، احترام به بزرگتر، اینا دیگه حالت اشتراکی داره. بله
اینا دیگه اصلا میگم اینا لازمه روحیه ورزشکار. اصلا قدیم میخوان مثال بزنم که فلانی رو به روحیه ورزشکاری داره.
بله
ادب و متانت و تواضع و تمام این فضیلت‌های اخلاقی میتونیم بگیم عنوان کلی شد. تمام این فضایل اخلاقی رو میتونیم در یک ورزشکار نمونه جمع کنیم و این رو به عنوان الگو به جامعه ورزش و اخشار دیگه جامعه نشون بدیم.
بله ما بعضا از سوی برخی از فدراسیون‌هایی که حالا نام ورزش پهلوانی رو یدک می‌کشن شاید یک سری مراسمی در تقدیر و تمجید از ورزشکارانی با خصیصهای اخلاقی هستیم. مثلا من فدراسیون ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی مون رو خیلی تو این زمینه پررنگ و فعال می‌بینم و جای خسته نباشید دستمریزاد هم داره به سردار باران چشما همکارانشون در فدراسیون. اما به صورت کلی حاج آقا شریفیان مهر، چه نهادها و ارگان‌ها رو شما مسئول می‌دونید برای کشف و رصد و معرفی گروه‌ها و ورزشکاران اخلاق مدار؟
ببینید خب در رأس وزارت ورزش و جوانان هست که خب ما اونجا دفتر فرهنگی وزارت ورزش رو داریم که به حق واقعا این دوستان دارن خوب کار میکنن تو این سالها. همین نمونه بارزی که عرض کردم، تشکیل بنیاد نجوا یکی از مهمترین از این مسائل بوده که به خدمت آقای احدی و دوستان دفتر فرهنگی وزارت ورزش شکل گرفته و تا دلتون بخواد کارهای زیبا انجام شده. حالا این باید نشون داده بشه. ببینید این مدام تو بحث انعکاس این اخبار همونطور که عرض کردم یه خطهایی میبینیم از یک ورزشکار این بولد میشه، دیده میشه، از اون طرف این همه حرکت خوب باید نشون داده بشه. به تبع اون ما فدراسیون های ورزشی رو داریم که هر فدراسیون کارگروه فرهنگی داره.
بله
این هم باز عنایت ویژه‌ای داشته خود وزارت ورزش. نشست های ما داریم ویژه مسئولین فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی، هماندیشی‌های اتفاق می‌افته. این سند جامع نظامنامه فرهنگی ورزشی کشور خود توسط همین دوستان تدوین شده. ناظر و ارزیاب این موضوع هم در حوزه اخلاق و مباحث اخلاقی و حوزه اخلاق حرفه‌ای باز بهترین گزینه خود مسئولین فرهنگی ما در فدراسیون‌های ورزشی هستن که همین اتفاق هم داره رخ میده. این ارزیابی از عملکرد هیئت‌های استانی، باشگاه‌های ورزشی در سراسر کشور ما داریم، گزارشاتی که میاد به دفاتر فرهنگی در فدراسیون های مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرن. این نظارت، اون تعیین شاخص ها و ارزیابی بهترین گزینه مسئولین فرهنگی خود فدراسیون ها هستن و به تبع اون طرف هم که خود وزارتخونه دفتر فرهنگی هم که نظم دهنده این داستان هاست.
بله البته حالا ما یه نقبی هم به خودمون بزنیم، منظورم رسانه هست، حالا چه رادیو ورزش که الان خدمت شما هستیم، چه همکارانمون در سیمای جمهوری اسلامی ایران. من فکر کنم خود رسانه هم باید خیلی فعالتر از قبل باشه برای کشف و رصد و شناسایی معرفی ورزشکاران و
اشاره کردم به این کلامتون. ببینید این وقتی من میگم یه خطا میاد این بولد میشه نشون داده میشه، کار رسانه است دیگه. خب ما این رو واقعا تشکر میکنیم هم شما همکارانتون در فضاهای مختلف، ولی توقع بیشتری میدم تو که
حالا در واقع خود ما و همکارانمون که سعی میکنیم که این مسئله رو یه مقدار جدی باشیم و پیگیری کنیم، ولی به قول شما یه بود در واقع جذابیت رسانه‌ای هم این حاشیه‌های ورزش هست و من میپذیرم.
ما حاشیه خوبم داریم ما تو.
آره آره حرف شما کاملا متینه. بله
تو دنیا این مطرحه الان، تو اخلاق حرفه‌ای طرفداران خاص خودش رو داره و جای کار داره این قضیه، اینم جذابیت داره. بله کار نکردیم، دیده نشده، نشون ندادیم، حالا یه بخشش مسئولین ما هستن باشن، بخش رسانه، باید دست به دست هم داد. یعنی ببینید این یک بعدی یک طرفه در نمیاد، اینو بعد همه جانبه دید و رسید به اون ایدئالی که اون قله‌ای که تو ذهن همه اون تو حوزه اخلاق در ورزش بود.
بله، حالا در تایید فرمایش شما، حاشیه‌های خوب ورزش رو باید بهش پرداخت. مثلا فقط بحث داخلی نیست و این بحث اخلاقیات فقط مختص ما نیست. حاج آقا شریفی عمر، اخیراً مثلا تماشاگران باشگاه رئال بتیس با توجه به اینکه روزهای پایانی سال میلادی رو داریم پشت سر می‌گذاریم، یک مراسم عروسک پرتاب کردن داشتن به زمین مسابقه. منتهی عروسک چی بود؟ صرف دادن این عروسک‌ها به بچه‌های بی‌بضاعت و به قول معروف کم درآمدی که شاید این اسباب بازی این شکلی نداشته باشن میشه. یعنی میخوام بگم که کارهای اخلاق مدارانه و حالا خیریه همه جا در واقع نمود داره و همه جا ارزش خاصی داره.
مسئولیت اجتماعی بله بله. متناظر بین‌المللی داره و داره کار میشه.
درست. یه نکته آخر که حالا میتونه توی جلسات این مباحث این شکلی میتونه توی اون جلسات شما مطرح بشه، الان آقای حاج آقا حسن خانی از وقتی تشریف آوردن به عنوان معاون حوزه فرهنگی وزارت ورزش جوانان، جلساتی با جناب عالی و دوستان داشتن که حالا
بله
یه همچین مباحثی بشه اونجا هم مطرح بشه، حالا شاید بتونه وزارت هم یه برنامه‌ای در این زمینه داشته باشه.
دقیقاً ببینید با حضور جناب دنیا مالی وزیر محترم ایشون بعد به ورودشون اولین نشست فرهنگی مسئولین فرهنگی فدراسیون بله در شهر مقدس مشهد که نشست دو روزه اتفاق افتاد که اون همین مسئله هم پیش شد و همین اخیرا هم سومین نشست مسئولین فرهنگی فدراسیون ها حول همین موضوعات و محور اخلاق و مباحث اخلاقی و فرهنگی در حوزه ورزش در خود ساختمان وزارت ورزش با مؤثرین و فعالین تو این عرصه اتفاق افتاد که من جا داره تشکر کنم و هر چقدر باشه کمه، انشالله با همت و جدیت بیشتر دوستان بتونیم که به اون نقطه ایدئال دست پیدا کنیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم حاج آقا شریفیان عزیز، مسئول فرهنگی فدراسیون کوهنوردی، رئیس کارگروه فرهنگی بهتر بگم فدراسیون کوهنوردی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. با شما خداحافظی.
باعث افتخار بود. خیلی
همچنین خدا نگهدار
شما و شنوندگان. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خب دوستان، سعی کردیم که تا حدودی صحبت کنیم در مورد اهمیت تشویق گروه‌ها و ورزشکاران اخلاق مدار که چقدر میتونه این تشویق‌ها، این تمجیدها پشتوانه باشه برای توسعه فرهنگ ورزش پاک، همون چیزی که به دفعات در همین رادیو ورزش راجع بهش صحبت کردیم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه ورزش. خیلی ممنون و متشکرم که ما رو شنیدید. باز هم تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم از عزیزان شنونده که درست مصرف کنیم منابع انرژی که در اختیارمون هست، به ویژه مصرف درست گاز و برق، که انشاءالله همه ما رعایت خواهیم کرد. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی، و خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
3-2-1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
بازی یا نه؟ توی دروازه، توی دروازه، دومین گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. مثال کلام
هست که انسان بالای سر برده
و حسین میبره بالای سر.
سانیه‌های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلار برای من، دلار برای من.
برای کلایبت خطرناک هست برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
قدمی برای قبول و تمام. ایران قهرمان چندهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما، کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکواندو کار خوب کشورمون
بود. نجات به دنبال تو هست، گل فوق چون نشد که توپو میگیره میره محوطه کریمه. گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 27 اسفند سال 1403 خورشیدی برابر است با 16 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری و 17 مارس سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 2005 در چنین روزی آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایتالیا بین تیم‌های سمپدوریا و کالیاری با حضور بیش از 6000 تماشاگر در ورزشگاه لویجی فراریس در شهر جنوا برگزار شد. در این بازی سمپدوریا 3-2 کالیاری را شکست داد و با توجه به شکست 2-0 در مسابقه رفت از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات باز ماند. سال 2015 در چنین روزی مسابقه تیم‌های اتلتیکو مادرید اسپانیا و بایر لورکوزن آلمان در دور برگشت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاهی اروپا در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید انجام شد. در این مسابقه تیم اتلتیکو در پایان 90 دقیقه با تکل ماریو سوارز بایر لورکوزن را شکست داد و با توجه به نتیجه مشابه دو تیم در بازی رفت رقابت در وقت اضافی دنبال شد. در ادامه با عدم تغییر نتیجه مسابقه در ضربات پنالتی اتلتیکو مادرید به برتری 3-2 رسید و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. سال 2019 در چنین روزی شهرآورد تیم‌های آسه میلان و اینتر میلان در چارچوب هفته 28 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا در ورزشگاه جوزپه ماتزا انجام شد. در این مسابقه اینتر میلان 3-2 از صد آسه میلان عبور کرد.
چالانوگلو، il cross, colpo di testa, il gol di Bakayoko. Bakayoko la rimette in discussione Bakayoko. Un grandissimo colpo di testa di Bakayoko. Un grandissimo colpo di testa.
شخصیت‌های امروز.
روز 17 مارس سال 1976 آلوارو رکوبا ستاره سابق فوتبال اوروگوئه در شهر مونته‌ویدئو متولد شد. آلوارو رکوبا که توانایی بازی در پست‌های هافبک هجومی و مهاجم را داشت طی سال‌های 1994 تا 2015 حضور در تیم‌های داموبیو، ناسیونال، اینتر میلان، ونیتسیا، تورینو و پانیونیوس یونان را تجربه کرد. آلوارو رکوبا طی سال‌های 1995 تا 2007 در 69 بازی برای تیم ملی اوروگوئه 11 گل زد. او در عرصه مربیگری طی سال‌های قبل در باشگاه ناسیونال اوروگوئه فعالیت کرده.
Palentro, buono, Zorba, il cross, prima intenzione, Bobo anticipato, palla vagante, mette giù, Recoba, il tiro, è gol, 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 è gol.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1369 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران بین تیم‌های استقلال تهران و ملوان بندر انزلی با حضور حدود 60,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این مسابقه بعد از تساوی بدون گل دو تیم در پایان وقت‌های قانونی و اضافی تیم ملوان در ضربات پنالتی به برتری 6-5 رسید و مقام قهرمانی رقابت‌های جام حذفی رو کسب کرد.
ضربه کاپیتان استقلال به تیر دروازه می‌خوره و حالا کاپیتان ملوان هستش که باید ضربه سرنوشت ساز رو در مقابل بهترین دروازه‌بان آسیا بزنه. یعنی احمد رضا عابدزاده. کار عابدزاده بسیار مشکل هستش برای گرفتن این ضربه. خوشخان سوت همه مترصد کار ببینیم چه میکنه با این توپ. فرصت توی دروازه، توی دروازه، و به این ترتیب ملوان ازلی عنوان قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های کشور رو با شکست دادن تیم‌های استقلال و پیروزی به دست میاره، مزد زحماتی رو که این تیم کشیده به دست میاره و به این ترتیب به عنوان اولی تیم حذفی باشگاه‌های کشور دست پیدا میکنه.
سال 1372 در چنین روزی دیدار برگشت مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران بین تیم‌های جنوب اهواز و سایپای تهران با حضور 40,000 تماشاگر در ورزشگاه جام پهلوان تختی اهواز انجام شد. در این مسابقه که به قضاوت احمد ابهران انجام شد، دو تیم تساوی 1-1 رسیدند. با توجه به تساوی بدون گل در بازی رفت، تیم سایپا به لطف قانون گل زده در خانه حریف قهرمان جام حذفی باشگاه کشور شد. سال 1380 در چنین روزی تیم والیبال منتخب باشگاه‌های ایران در بازی نهایی رقابت‌های جام شیخ راشد در امارات برابر تیم ملی هند 3-0 شکست خورد و مقام دوم این مسابقات رو به خودش اختصاص داد. سال 1382 در چنین روزی تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک 2004 آتن برابر کره جنوبی با 1-1 شکست خورد. در این بازی که با حضور 30,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد، لی چون سو در دقیقه 61 گلزن تیم امید کره جنوبی بود. سال 1384 در چنین روزی دیدار تیم‌های پیکان و سنام در چارچوب مسابقه چهارم مرحله رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی انجام شد. در این بازی تیم پیکان به برتری 80-72 رسید تا در مجموع 4 بازی برگزار شده دو تیم تساوی 2-2 برسند. سال 1387 در چنین روزی تیم پرسپولیس ایران در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برابر تیم الشباب عربستان به تساوی بدون گل رسید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض انجام شد. همچنین در دیگر مسابقه این روز در شهر قم تیم سبای ایران برابر الاهلی امارات به تساوی بدون گل رسید. سال 1392 در چنین روزی در چارچوب هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم استقلال ایران برابر الجزیره امارات به تساوی 2-2 رسید. در این بازی که در ورزشگاه آزادی انجام شد، محمد قاضی و حنیف عمرانزاده گل‌های استقلال رو به ثمر رسوندند. شنوندگان محترم، از توجه شما به برنامه امروز سپاسگزارم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
ما اون موقع که بچه بودیم، اصلا من وزن مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، دقیقا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان سلام، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما باشید و بشنوید صحبت‌های گرم و صمیمانه یکی دیگر از میهمانان این اتاق رو. میهمان گرانقدر این برنامه اتاقی در حومه خاطرات جناب آقای خسرو پرویز مساعد هستند که از کوهنوردان به نام کشورمون هستند. من در همین ابتدا فقط باید خدمتتون عرض بکنم که ایشون وقتی توچال رو صعود کردند من دنیا نیومده بودم و وقتی دماوند رو صعود کردند من 4 سالم بود. ایشون دماوند رو در سال 1335 صعود کردند. حالا این رو از این جهت خدمتتون عرض کردم که بشنوید صحبت‌های یک کوهنورد گرانقدر رو که در سایر رشته‌های ورزشی هم ید طولایی داشتند. جان مساعد سلام.
درود بر شما. سلام. تندرست و شاد باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی خوش آمدید به استدیوی اتاقی در حومه خاطرات. من فکر می‌کنم باید اتاقی به وسعت دنیا برای شما در نظر گرفته میشد، چون کوهنوردی واقعا میدانی نداره و به وسعت دنیاست. در خدمت شما هستیم. خودتون رو در ابتدا کامل معرفی بفرمایید تا در خدمتتون باشیم و من این رو هم خدمت شنوندگان از رو ارجمند عرض بکنم که جناب آقای مساعد از شاعران به نامی هستند که همواره درباره کوه ها سرودند. حالا در طول برنامه از زبان خودشون اشعار بسیاری رو خواهیم شنید. خواهش میکنم
اجازه بدید اینجوری شروع کنم. اول هر گفته آرم نام یزدان بر زبان، بعد از آن هم نام ایران، این گرامی مام من. ای مام من، ای میهن مینو وش فرمند، دارد تن و هم جان و روانم به تو پیوند. بر هستی پاینده و بر مهر تو سوگند، هرگه به زبان نام تو را آرم و آرند، سرمست چنان میزدگان گردم و خرسند. ای کشور زیبای دو صدگون پرافرند، زان در نظرم خاک و شنت گوهر نابند، هم گرزن نام‌آور تو کوه دماوند. من خسرو پرویز مساعد هستم. تا چند روز دیگه وارد 83 سال زندگی و 51 سال زندگی مشترکم میشه.
خب روز تولدتون کی بوده مساعد؟
چند روز دیگه است.
چند روز دیگه. جمعه که نیست. زمان پخش برنامه نیست.
نه خیر.
در خدمت.
و 70 سال ورزش رو هم دارم ادامه میدم. 72 رو دارم پشت سر میذارم.
یعنی از 13 سالگی در ورزش؟
از 12 سالگی.
از 12 سالگی در ورزش بودم.
من در ناحیه جنوب تهران به قولی در منطقه سبزیکار امین الملک
بله
اونجا به دنیا آمدم، ولی خب بعد به دلایلی منتقل شدیم به غرب تهران حوالی زمین شماره 4، زمین شماره 4 اکبرآباد غرب.
بله
بله. بقیه زندگیمون رو تقریبا بیشتر ایام عمرم رو اونجا گذروندم. از 12 سالگی به ورزش فوتبال گرایش پیدا کردم در یک چهاردیواری خاکی که در خیابان نواب سر چهارراه خاکباز بود و چهاردیوارش هم گرفته شده بود، درش هم بسته شده بود. ما از یه راه آبی که داشت بچه های بازیکن از اونجا دولا دولا می رفتیم داخل زمین و اونجا زمین فوتبال بازی میکرد.
اون موقع دیگه فکر کنم نواب انتهای تهران بود دیگه، نه؟
بله بله دیگه. اساسا
یعنی از جا به بعد بیابون بود. بله اساسا تا جایی که یادم.
بله اساسا تهران یعنی اون قسمت غرب تهران بعد از اینکه هندقهای دو طرف دروازه قزوین پر شد به شهر تهران اضافه شد و تقریبا یه منطقه تازه احداث شده در غرب تهران بود. بله بعدش هم یعنی اونجا همش یا کاهو کاشته بودن، سبزیکاری بود یا باغهای مختلف بود. ساکن مردمان ساکن بسیار کم
نداشت، خیلی بله. کم بود.
بله اونجا فوتبال رو از اونجا شروع کردم. من از 12 سالگی، البته از 12 سالگی وارد دبیرستانم شدم، جزو تیم خردسالان مدرسه شدم. البته از دوستان عزیزانی مثل آقایان رهبری، سرابی، آقای نیکخو، آقای نیکو باید از اینها یاد ببرم، برای اینکه اینا مشوق‌های من بودن در ادامه کارم در ورزش فوتبال.
این آقای رهبری همون آقای مرحوم آقای رهبری بود که در سال 1948 در لندن خودشون داوری کرده بودن. بله.
محل بعد یواش یواش محل تمریناتمون شد زمین شماره 4 و با حضور آقایان روانشادان و بعضی هاشون که هنوز در قید حیات هستن، آقای آسمی، آقای فیروزفر، آقای آگهیان که هنوز در حیات هستن خوشبختانه، آقای رامش، گرده هم جمع شدن و ما جوونا و بچه ها رو دور خودشون جمع کردن، یه جای باشگاهی به نام باشگاه غرب درست شد.
بله.
که در همون زمان هم باشگاه تهران جوان پا گرفت و شکل گرفت به همت آقای مکری و خب ما در همین باشگاه غرب فوتبال رو ادامه می دادیم و گهگاه دوستان عزیزان سرپرست ما رو به منظریه می بردن که زمین چمن هم ببینیم، چون اونجا زمین خاکی بودی.
بله
بله زمین
اردوگاه منظریه.
بله بله
که در شمال تهران.
بله در شمال شرق تهران در
وقتی فاصله رو با چی میرفتید؟ با اتوبوس؟
والا بعضی
قسمتاش یا درشکه؟
بله با درشکه بعضی قسمتاش نه اتوبوس که میدونین 3-4 خط بیشتر تهران نداشتی.
بله
بعدم بله تا تجریش هم یه خط درست شده بود تازه فیامدیم تجریش، از اونجا دیگه پیاده میرفتیم.
حالا پشت درشکه میچسبیدین میرفتی یا نه کرایه میدادین سوار میشدین میرفتی؟
اینم باز
عالمی داشت.
من یه خاطره اینجوری من بگم که یه دفعه با درشکه برمیگشتیم، من تقریبا توی بچهای گروه اصلا به کوچیک‌تر بودن، نزدیکای منزل که می‌خواستیم پیاده بشیم یکی از دوستان گفت سهمیه حق یعنی دنگ درشکتون رو بدین، دنگ درشکه رو گرفت از خودش نزدیکای خونه پرید پایین رفت.
حالا 10 یا 1 قرون بود.
بله همین در همین حد بود، مثل که 5000 جمعاً باید می‌دادیم و من موندم آخر نفر بودم که می‌ترسیدم از درشکه بپرم پایین، در نتیجه گیر درشکه چی افتادم. یعنی بله. یکی از خاطراتون باز. بله
خب ما قبل از اینکه شما به اصطلاح باشگاه و سایر هم بازیکنانمون برسید اجازه بدید تا یه قطعه موسیقی بشنویم.
بله
یاد اون زمان رو بکنیم بعد در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.